بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. چی فرمودید آقای خلیل؟ خب این که سریع مسئله است، دو تا فرعه.
نه یه مسئله مثالی که میزنه که شخص نمیدونه پولش چقدر میرسه.
خب این فرع اولش. فرع دومش است که پولش رو میدونه اما مقدار نفقه حج رو نمیدونه.
بکردم که فقط یه فرعه.
نه این که سریع از اول مرس کردیم دو صورت داره. بفرمه.
چند روز پیش حضرت علی در باره شبهات موضوعیه در باره بحثش دو تا ملاق فرمودی. یکیش در جایی که عدم فحص موجب لعب احکام باشه
که اون مبنای خودمونه.
یکیش هم اشاره فرمودن در جایی که احکام مربوط با واقع باشه فحص هست، احکامی که مربوط با ظاهر باشه فحص نیست.
من تا گفتم این رو در میان اقوال نداریم، ولی ممکنه بگیم از ادله این استفاده میشه که در جایی که چرا همونجا خودمون تو حاشیه عروه آوردیم، مثلا در جایی که واقع ملاکه فحص لازمه، اما در جایی که مثل طهارت و نجاست ظاهر معتبر هست اینجا فحص لازم نیست. نه مانعت الجمع نیست، هر دوش هم میتونه باشه، مانعت الجمع هم نیست. بله. خب ما مشغول بررسی ادله وجوب فحص در ما نحن فیه، یعنی آیا کسی که نمیداند اموالش مقدار زائدی به اندازه استطاعت دارد یا نه، یا میدونه چه مقدار زائد داره اما نمیدونه به مقدار حج هست یا نه، آیا فحص لازمه یا نه. گفتیم چهار دلیل بر وجوب فحص مطرح شده، تا به حال سه دلیلش رو مطرح کردیم. دلیل سوم انصافش این است که اون دو مناقشه‌ای که مرحوم آقای خویی فرمودن که باز منم تأمل زیاد کردم ببینم قابل خدشه هست یا نه، اون دو مناقشه انصافش این است که وارده. مرحوم آقای خویی می فرمان یک دلیل چهارمی هم بهش تمسک شده و اون روایتی است که در باب زکات وارد شده که آدرسش رو هم دیروز عرض کردن. روایت اینه، در کافی شریف آمده، در وسائلم آمده، در وسائل جلد 9 صفحه 153، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن العلاء ابن رزین عن زید السائق. اشکال در سند روایت در همین زید سائقه که مجهول الهویه است. مثلا میگن این زید سائق یه روایت یا نهایت دو تا روایت این زید سائق در تمام این کتب روایی داره. خب زید یزید سائق، بله، اونم اگه مجروح باشه الان زید سائق مجهوله، مجهوله، بله. عرض می شود که مرحوم مجلسی هم در مرآت العقول وقتی این روایت رو نقل می کنه میگه که این مجهوله. حالا روایت چیه؟ اینی منتها حالا اینو عرض بکنم، مرحوم آقای خویی بعدن اشکالی که به این روایت می کنه، هم اشکال سندی و هم اشکال دلالی، اشکال سندیشون همینه، اما مرحوم والد ما فرمودن که این اشکال سندی قابل جوابه، چون این روایت مورد فتوای مشهور فقها قرار گرفته در باب زکات و فقها به این روایت استناد کردن عمل کردن، لذا این اشکال سندی اشکال مهمی نیست و قابل جوابه. انی کنتو فی قریتن، به امام صادق عرض میکند که کنتو فی قریتن من قرا خراسان، یقال لها بخارا، میگه در یه دهی از دههای خراسان که بهش بخارا گفته میشه اونجا بودم. فرعیت فیها دراهم تعمل، یه درهمهایی رایج بود در دست مردم، یا یه درهمهایی رو میساختن اونجا. سلسون فزه، این درهم یک سومش نقره است، سلسون مسن یک سومش مس، و سلسون رساسن یک سومش رویه. این درهمایی که می ساختن یک سومش نقره، یک سومش مس، یک سومش روی. و کانت تجوز و اندهم، این رایج بود بین اونها، یعنی این درهما رو می ساختن با همین درهما هم معامله انجام می دادن. و کنتو اعملها و انفقها، منم خودم درست می کردم و ارج و خرج می کردم. فقال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بذلک اذا کان تجوز عندهم. خب ببینید درهمی که اینطور درست میشه میگن درهم چی؟ مغشوش دیگه، درهم خالص نیست، نقره خالص نیست. بعد حضرت میفرماید اگر این چنین رایج بین مردم هست این مانعی نداره. حالا از این تعبیر بر این پولی که امروز به نام بیت کوین مطرحه که ما هم یکی دو تا جلسه در مرکز فقهی داشتیم، از این تعبیر امام که اگر ملاک اعتباری یک پول رواج اندهم هست، حالا از این روایت استفاده میشه ولو تو همون قریه بین اونها رواج داشته باشه باز اعتبار پول برش میشه. دیجیتالیه دیگه، نه وجود خارجی مادی نداره اما وجود اعتباری که داره. الان در چیز در عرض میشود که خود این کامپیوتر و اینها از نظر دیجیتال میگه که آقا این من 50 تا بیت کوین دارم. ولو ما اونجا بحثو کردیم، نمیدونم ملاحظه فرمودید یا نه، ما قبول نکردیم، ولی اونجا این روایت ندیده بودم من. این روایت خودش ببینید یه بحثی وجود داره. ما اونجا گفتیم پول اگر مالیت عمومی داشته باشه پوله، اولا مالیت پول یه مالیت اعتباریه، یعنی پول که طلا نیست، پول اسکناس سکه است، این سکه نه سکه طلا، اعتبار کردن پوله، یه مالیت اعتباری دارد. منتها ما استظهار کردیم اگر این مالیت اعتباری عمومی شد این پول معتبره، اما از این روایت استفاده می شود اذا کانت تجوز و اندهم، ولو در یه روستایی اگر یه پولی در میان اونها متعارف بود مورد قبوله. حالا اگر بیت کوین در عرض می شود که کشورهای غربی، الان در کل جهان نیست، الان آمریکا قبول نکرده، فرانسه قبول نکرده، خیلی از کشورها قبول نکردن، اما چند تا شرکت از شرکت‌های بسیار بزرگ اصلا تبادل معاملاتیشون با بیت کوینه. خب اینا برای خودشون معتبره، ولی ما که هنوز بیت کوین در بین ما رواج نداره نمیتونیم براش اعتبار قائل بشیم. اگر یه زمانی رواج در بین ما هم پیدا کرد ما هم قبول میکنیم. حالا میخوام عرض کنم رو این عبارت اذا کانت، ببینید روایت 1400 سال پیش صادر شده، 1300 خورده 300 سال پیش، اما هنوزم مفید فایده است از بعضی از تعابیرش. سندش کنیم فقها برته باشه عمل کردن دیگه. بله بله. خب ببینید حالا این نکته هم عرض بکنم، ما بحث بی رو به حمد الله حدود 9 سال طول کشید بحث بی رو، ولی خب متاسفانه کامل نشد، یه 3-4 سال دیگه لازم داشت تا به جایی برسه. اونجا یه حرفی ما داشتیم که حالا این را هم عرض میکنم چون خیلی مطلب مهمیه. مشهور فقها و مراجع معاصر پول رو مثلی میدونن و میان قاعده و قانون المثلی یزمن و بالمثل رو درش جاری میکنن. ما اونجا یه حرف رو زدیم که چون پول عینیت مطلوبه عقلایی نداره، پول خودش عین این پول برای عقلا مطلوب نیست، مالیتش برای عقلا مطلوبه، لذا از مقسم خارجه. تقسیم به مثلی و قیمی جاییست که یک عینی خودش مطلوبه برای عقلا باشه، حالا این عین اگر مثل داره زمانش به مثله، اگر تلف شد و مثل نداشت زمانش به قیمته. لذا وقتی ما میگیم پول عین نیست، نه احکام مثلی برش جاری میشه، نه احکام قیمی برش جاری میشه، باید یه احکام دیگه ما بیاییم برش جاری بکنیم. البته چون ملاک مالیته، نتیجهش با قیمی بودن یکی میشه. اینو برای این عرض کردم که واقعا من به نظرم این مبنا خیلی جاهای فقه رو تغییر میده. امروز اگر کسی برای زکات این پول رو معین کرد کنار گذاشت، این رو مبنای ما تعین پیدا نمیکنه، چون عینیت نداره. این اصلا شما یه وقتی هست که گندمی رو به کسی بدهکاری، میایید از گندمی که بازار هست میخرید، معیناً این رو برای اداء دینتون قرار میدید، خب این تعین پیدا میکنه. اما ما بیایم بگیم آقا یه پولی رو برای زکات دادن، حالا یه پولی رو خود شخص به عنوان زکات کنار گذاشت، آقا اونم توی فتاوا ببینید در عروه و غیر عروه همه میگن تعین پیدا کرده، حق تصرف در این رو دیگه نداره، این همین رو باید بده به عرض میشود که فقیر. روی این مبنا که عینیتی اصلا برای پول وجود نداره و لذا پول از مقسم مثلی و قیمی خارجه، این احکام دیگه وجود نداره. یا یه پولی رو به عنوان سهم امام به شما دادن، خب مخصوصا این پولایی که خب میخوان به سهم امام بفرستن از طریق حساب میفرستن، خب اینجا عینیتش اینا چجور آدم درست بکنه؟ زکات رو از طریق حساب بانک میفرستن، اینا رو بیان بگیم آقا پس پول زکوی الان مخلوط شد، من علم اجمالی دارم، تو این پولهایی که تو بانک وجود داره یه مقدارش پول زکاته، یه مقدارش سهم ساداته، یه مقدارش سهم امامه، یه مقدارش کفاراته. نمیشه و نبایدم، عقلایین درست نیست. پول عینیت ندارد، مالیت او ملاکه. وقتی مالیتش ملاک شد دیگه تعین و اینها در او معنا نداره. بله در پول همینطوره، اصلا معامله با پول دیگه نمیشه که آقا من حتی این تعبیر رو برای خود ما هم زیاد داشتیم، بگم آقا من با این پول معین این خانه رو خریدم، این ولو قسمی هم باشه چون با مالیتش داره در حقیقت معامله میکنه، اینجا باطل هم نیست و اون مالیت بر ذمه‌اش میاد و مالیت رو بپردازه. چی؟ آه. نمیاد در پول، نمیاد در پول، نمیاد. بله در اعیان خارجیه ربای معاملی مثل گندم و نقره و طلا و این چیزا میاد، اما در خود پول من ربای معاملی نمیاد، ربای قرضی میاد، ربای قرضی میاد. حالا این عرض کردم این مبنا رو خیلی جاها آثار برش بار میشه و خیلی مبنای خوبیه به نظر خود ما. خب بله اون خرید و فروش هم مالیتش معامله میشه. بله بله مرحوم والد ما، مرحوم والد ما برای پول عینیت قائل بود، پول رو هم مثلی میدونه است و خب اون احکام خودش رو هم داره. ولی خب من خدمت ایشون هم زیاد عرض میکردم رضوان الله تعالی علیه، ولی خب ایشون قبول نمیکردن، میگن پول عینیت داره. چرا مالیات بر ذمه میاد؟ نه خیر، نه اتون همونجا این مبنا رو داریم که مثلیت درش معنا نداره. ولذا ما گفتیم اگر کسی اومد یه پول معینی رو از جیب کسی برداشت نعوذ بالله، بعد حالا میخواد بهش بده ولی این پولم موجوده، اما میتونه پول دیگه هم بهش بده. نه، تغییر در مالیت یه حرف دیگه ایه. چرا؟ تغییر در مالیت هم اگر تفاوت فاحش باشه زمانش رو قبول کردی، اگر فاحش باشه. بله خب، لا بأس بذالک. امام صادق علیه السلام فرمود لا بأس بذالک اذا کان تجوز و اندهم، اگر رایج در بین این هاست. بعد سوال میکنه فقلتو ارعیت ان حال علیها الحول و هی اندی. خب اگر یک همچین درهم مقشوشی در نزد منه و سال برش گذشت و فیها ما یجب علی فیه زکات، موضوع زکات هم درش موجوده، ازکیها، من باید این رو زکاتشو بدم؟ قال علیه السلام نعم، هو انما هو مالک، این مال توست. قلتو فان اخرجتها الى بلده لا ينفق فيها مثلها. حالا اگر من این درهم مخشوش رو از این بخارا برداشتم بردم در یک بلاد غربی مثلا، اونجا که اصلا این پول قبول ندارن، این پول رو لا ينفق فيها مثلها، مثل این پول اونجا خرج نمیشه. فبقیت اندی، حالا این پوش من مون، حتی حال علیه الهول، تا سال برش گذشت، او زکیها، زکاتشو بدم. قال علیه السلام ان کنت تعرفو ان فیها من الفزت الخالصه ما یجب علیک فیه زکات فزکی، اگر بدونی در این درهم، در این درهمایی که بردی فضه خالصه وجود داره که زکات درش واجبه، فزک ما کان لک فیها من الفضت الخالصه و دع ما سوا ذلک من الخبیث. یعنی حالا اگه فضه های بردی خالص بود، یه فضه های خبیث، اون فضه های خالص رو زکاتشو بده. قلتو و ان کنت لا اعلم ما فیها من الفضت الخالصه، من نمیدونم تو اینا فضه خالصه هست یا نه، الا انی اعلم ان فیها ما تجب و فیه زکات، ولی اجمالا میدونم در میان این درهم ها فضه ای وجود داره که موضوع برای زکاته، چه کار کنم؟ قال فس بک ها، سبک با سین، یعنی گداخته کنین درهم ها رو، سبکش کن، حتی تخلص الفزه، تا فزه خالص رو بیرون بیاری و یحترق الخبیث، خبیث از بین بره، ثم تذکی ما خلصه یا خلصه من الفزه، بعد اون مقدار فزه خالص رو اگر ببینی سال برش گذشته و به اندازه نصاب هست، زکاتش رو بپردازی. خب این روایت. مرحوم آقای خویی عرض میکنم که بفرمایید چرا؟ نه، حالا هر دو فرضشو داره میگه امام. امام فرمود اون فزه، چون آخه در خود متن کتاب زکات هم این است که فزه خالص رو باید زکاتشو داد، بعد میرسن به فزه مخشوش، اونجا میگن باید حالا من الان میخونم این عبارت رو، الان میخوام بخونم که این تکمیل بشه این مطلب. و بیان استدلال به این روایت چی آقا؟ بیان استدلال به این روایت این است که این سکه هایی که دست این آدم مقشوشه. خب چرا امام میفرماد فسبک ها، تسویه کن، گداخته کن اینها رو؟ این برای این است که ببینید که حافظه خالص آیا به اندازه نصاب موجوده یا نه. اگر فزه مقشوش به اندازه نصاب باشه فایده نداره. بگیم آقا یه نقره‌ای مقشوش است با مس، این به اندازه نصاب برسه 200 درهم فزه مقشوش داره، فایده نداره. باید نصاب اول فزه که 200 است، این 200 خالص باشه. خب پس این که امام امر میکند فسبک ها، این لیس الا برای اینکه فحص معتبره، و الا اگر فحص معتبر نبود چرا امام فرمود فسبک ها؟ خیلی حالا عرض میکنیم. بله بله حالا عرض میکنیم. آقای خویی هم اشکالش رو الان اشکالات ایشون هم ذکر میکنیم. فعلا پس بیان استدلال اینه در این روایت امر به سبک شده برای اینکه فزه خالص رو از فزه مخشوش ما جدا کنیم. این یک. الامر به سبک لا وجه له الا در جایی که بگیم فحص چیه؟ واجبه. پس معلوم میشه فحص در اینجا واجبه. پس این روایت دلالت دارد بر وجوب فحص. حالا ببینید من عبارت مرحوم سید رو که شبیهش هم در تحریر امام رضوان الله تعالی علیه فرموده، سید قدس سره می فرماید تتعلق الزکات به دراهم و دنانیر المقشوشه اذا بلغ خالصهما النصاب. اگر یه دینار مقشوش داره، طلای مقشوش یا فزه مقشوش داره، ذهب مقشوش داره یا فزه مقشوشه داره، اینا رو باید جدا کنه. اگر خالصش به اندازه نصاب رسید باید زکات بده. بعد سید می فرماید که ولو شک فی بلوغه، حالا اگر شک شود یا شک این شخص، این شخصی که دارای درهم و دینار مقشوشه، لو شک فی بلوغ نصاب، نمیدونه آقا به حد نصاب رسیده یا نه، ولا طریق للعلم بالذالک، و علمی هم نمیتونه پیدا کند، ولو للضرر، یعنی اگر بخواد علم پیدا کنه ضرر میکنه، بخواد اینا رو گداخته کنه چه کنه مثلا اینها، لم تجه، اینجا زکات واجب نیست. و فی وجوب تسویه و نحوه ها لل اختبار اشکالون. حالا ببین اینجا یه عبارتی قبلش داره سید، ولا طریقه لل علم بذالک ولو للضرر لم تجب، بعد میفرماد و فی وجوب تسویه و نحوه. حالا یک درهم مقشوشی داره، آیا تسویه این واجبه یا نه؟ لل اختبار، بگیم اونجایی که حالا ضرری هم در کار نباشه، برای اینکه با عبارت قبل قابل جمع باشه، یه جایی تسویه اگر بکنه ضرری بهش وارد نمیشه. آیا اینجا تسویه لل اختبار واجبه یا نه؟ اشکالون احوته ذالک، یعنی وجوب تسویه، و ان کان عدمه لا یخلو عن قوته، آخر سر هم میفرماید عدم وجوب تسویه خالی از قوت نیست. یعنی مرحوم سید در بحث زکات، در دراهم مقشوشه، در این که آیا شخص شک دارد آیا به حد نصاب رسیده یا نه، اونجا تسویه را واجب نمیدونن، اختبار را، فحص را لازم نمیدونن. یعنی ولو الان در بحث حج احتیاط وجوبی کردن فحص را، در بحث صلات مسافر اونجا فرمانده فحص لازم نیست. حالا یکی از چیزایی که یک فقیه باید دقت کنه تنسیق بین فتاوا باشه. امام قدس سر رو در بحث صلات مسافر میگن احتیاط کنه فرض کنه، در بحث حج میگن احتیاط کنه استطاعت رو فرض کنه. اینجا میفرماید که الاهبتو از تصویه و این کن الاقوام، نظر مرحوم سید داره امام در همینجا. خب اینم مسئله شه. پس ببینید بحث در این است که در دراهم مقشوشه بر حسب این روایت باید فحص کنه. حالا چی شده که آقای اونجا بر طبق روایت فتوان ندادن در مورد زکات اونجا، مورد روایت مسئله زکاته؟ لعل یک اشکالش اشکال سندی باشه، یک اشکال دیگرش هم همین اشکالیست که حالا الان بهم عرض میکنیم. مرحوم آقای خویی مجموعاً 4 تا اشکال به استدلال به این روایت دارن. یکی اشکال سندی زید بن سائب مشهوره. اشکال دوم این است که این روایت در مورد زکاته. شما چطور از مورد روایت میخواید تعدی کنید بیاید به حج؟ ما الان در حج میخواییم بینیم که آیا در استطاعت فحص لازمه یا نه. روایت هم زکاته. چی؟ ندیدم، پیدا نکردم، یعنی نگشتم پیدا کنم. ایشون هم میگه فقط یستدل، رو نمیگن که خود ما داریم مثلا، شاید هم مثلا اینطور باشید. حالا فقط یستدل که در کتاب زکات استدلال شده. در کتاب زکات هم فرعی که الان خوندم از مرحوم سید و مرحوم امام، اونجا مستند اون فرع همین روایته. وقت شاید خیلی ها استدلال کردن به این روایت، ولذا مرحوم والد ما میفرمان بر طبق این روایت در کتاب زکات فقها فتوا داده. خب اشکال سومی که عرض میکنم که آقای خویی داره، حالا من این دارم به ترتیبم نگفتم، میگن اون اشکال مهمشو گفتم اشکال آخر، میگن موردها العلم و شک فی المقدار. میگن اصلا مورد این روایت با ما نحنوی فرق داره. مورد این روایت این است که راوی علم دارد به این که موضوع زکات اینجا وجود داره، اما شک در مقدار داره. موردش، مورد روایت علمه اما شک در مقدار داره. میگیم که به چه دلیل میفرمایید؟ میفرماید این عبارتی که راوی داره و ان کنت لا اعلم ما فیها من الفزه الخالصه، یعنی من مقدار فزه خالصه را نمیدونم، اما اعلم ان فیها ما یجب فی الزکات، میدونم موضوع زکات درش هست اما چقدره نمیدونم. بله میداند، میدان همین موضوع این روایت این است که میگه اعلم ان فیها ما یجب فی الزکات. حالا طبق معنی که آقای خویی داره میکنه معنا میکنیم، میفرماید که میدونم که اینجا موضوع برای زکات وجود دارد، اما آیا نصاب اوله که 200 درهم باشه، نصاب دوم 240 درهم باشه، ایناشو نمیدونم. علم دارم به این که متعلق زکات هست این دراهم من، اما چقدر نمیدونم. خب امام فرماد فسبک ها، اینجا تو برو تصفیه کن، عرض شد که حتی تخلص الفزه و یحترق الخبیث ثم تذکی ما خلص من الفزه. لذا میفرماید این با مانحنفی ارتباطی نداره. در مانحنفی اصلا ما نمیدونیم این مستطیع هست، حج برش واجب یا واجب نیست. در اینجا میداند متعلق زکات است، اما نمیدونه نصاب اول رسیده، نصاب دومه، نصاب سومه. اینجا باید صبر کنه، تصفیه کنه، فحص کنه. اما در مانحنفی ما اصلا علم به اصل وجوب حج نداریم. و پس بین مورد روایت و بین اون چه که در اینجا آمده فرق وجود داره. حالا دقت کنید، اینو مرحوم والد ما به نظرم ایشون یک اشکالی کرده به این فرمایش آقای خویی. فقط من فعلا امروز اشکالای آقای خویی رو بگم، وقتم گذشت. یه اشکال چهارمی هم دارن ایشون، حتما کتاب ایشون رو ببینید در شهر اوروه، کتاب مرحوم والد ما هم ببینید. مرحوم والد ما اینجا اول عبارت آقای خویی رو مقدار توضیح دادن، و چون عبارت ایشون خیلی مجمله، بعد که توضیح میدن اشکال دارن برای این فرمایشات آقای خویی، که انشالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله.